بسم الله الرحمن الرحیم. می فرماید سید یزدی قدس الله سره، اگر مغزهی نجس شد از حسیر النجس، حسیری که مفروش است بر مسجد، مغزهی از اون حسیر نجس شد، می فرماید بر این که واجب است تطهیر اون ذالک المغزه، اون مغزه را باید تطهیر کرد یا باید اون مغزه متنجس را قطع کرد برید. ازا کان اصلح کما هو الغالب، وقتی که این بریدن اصلح بوده باشد از اخراج حسیر خارج المسجد و تطهیره فی، از او اصلح بوده باشد، کما هو الغالب، غالبا این زور است. میدانید سابق الزمان، نه سابق الزمانی که ما ندیدیم یا شاید شما هم دیدید، کف مسجدها را برای اینکه رطوبت سرایت نکند، رطوبت سرایت نکند با اون ابدان مسلی که آنجاها نماز میخوانند یا می نشینند، کفش را حسیر می کردند و بعضا اون حسیر را اصلا تو خود مسجد می بافتند. مثل بله فرض کنید حسیر باف ها می آمدند برای حسیر کف مسجد، حسیری می بافتند چون حسیر از پاره های نی بود. خب این حسیر به این گندگی را بیرون کردن، بیرون مسجد بردن و اونجا تطهیر کردن، خرد می شود. روی این اساسی که هست، اون طرفی که اونجایی که نجس شده او را می بریدند. ایشان هم اشاره به این مطلب دارد، می فرماید باید حسیر را تطهیر کرد یا اینکه مغزه نجس را قطع کرد، ازا کان اصلح، وقتی که این اصلح بوده باشد قطع کردن، کما هو الغالب. خب کلام در ما نحنفی واقع می شود که اگر ما گفتیم تطهیر مسجد ازاله نجاست از مساجد واجب است، آیا فروش و حسر که در مفروش است مسجد و اونها، تطهیر اونها هم لازم است؟ اگر گفتیم مثلا دیوار مسجد یا سقف مسجد تطهیرش لازم است، مثل سید یزدی قدس الله سره، پرده ای که آویزان است از جدران و از بیبان مسجد، تطهیر او هم از تنجس لازم هست یا نیست؟ کلام در این جهت واقع می شود. عرض می کنم بر این که لا اشکال بر این که حسیر از اجزای مسجد نیست، جزء مسجد حساب نمی شود. فرش مسجد توجه کردید جزء مسجد حساب نمی شود، ولو اضافه اش را به مسجد می دهند می گویند زیلوی مسجد است، فرش مسجد است، حسیر مسجد است، کما اینکه بیبان مسجد را به مسجد بل نسبت می دهند، می گن این درهای مسجد است، در مسجد است، یا ستونهای مسجد است، اضافه در همه هست، ولیکن اضافه اونی که مصحح اضافه است، اون در همه علی حد سوا نیست. اونجایی که می گن ستون مسجد یا باب مسجد، او جزء بنای مسجد است، ولیکن بخلاف فرش المسجد و هاکذا فرش مسجد و حسیر مسجد، مثل سماور مسجد، منقل مسجد، اینها اضافه می دهند، ولیکن این اساس المسجد است، اون اساسی که استعمال می شود، اون اساس آلات مسجد گفته می شود، اساس آلات است. رو علا هازا وقتی چه حسیر یا فرش اینها جز مسجد نشدند به چه دلیل تنجیز شد تطهیرش واجب است؟ دلیل بر این که ما می گفتیم تنجیز مسجد جایز نیست و ازالش واجب است یا اون اخباری بود که وارد شده بود در اتخاذ الکنیف مسجدن، اونها دلالت می کرد اون سطح ظاهری که انسان در او نماز می خواند از مسجد، اون سطح ظاهر خودش سطح ظاهر یعنی زمینش باید پاک بشود. و ها کذا در اون صحیح علی ابن جعفر عن المسجد یجس است به جسی که یوگد علیه الازره و از اضام الموتا، از اون استفاده می شد که اون خود بنای مسجدی که از فرض بفرمایید کف مسجد اگر نجس بوده باشد این باید پاک بشود که امام فرمود این دلما و منار قد حرا، اون کفی را که به جس نجس بلش جس به ازره و موتا که جس را نجس کرده بودن آتش اون تطهیر کرد از اون نجاست جس را علامات تگنده. خب اینها که مال حسیر و فرش و پرده که نیست، اینها مال جزل بناست. غایت الامر از اینها خیلی کسی پهلوان بوده باشد تعدی به جدران مسجد می کند که جدران مسجد هم باید پاک بشود و ارتکاز هم مثلا جدران که داخل مسجد هستن اونها باید پاک بشود. این ارتکاز در کف و ارتکاز در جدران هست و اما پرده و فرشیشه به مسجد انداختن او باید پاک بشود، این روایت نمی گیرد. می ماند آیه مبارکه که مرحوم حکیم قدس الله نفسه الشریف به این آیه شریفه تمسک می کند، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام. فرقی ما بین مسجد الحرام و غیر مسجد الحرام نیست. شارع امر کرده است مردم را به منع از دخول عین نجس که مشرک هست به مسجد. خب عین نجس بله فرض کنید عین نجس یا متنجس فرض کنید، متنجس هم چه عین نجس ادخالش حرام است. این آیه این را دلالت می کند چون که متنجس هم نجس است، فرقی نمی کند. غایت الامر ایشان می فرماید در اون متنجس هایی که ادخال می شود و به مسجد سیره متشرعه بر او جاری است، گباش احتیاط دارد یا احتیاط ندارد نجس است. بچه صبح شاشید توجه کردید فرصت نکرد بر اینجا تطهیر کند، خشک شد همین زور آمده به مسجد نماز می خواند، عباش را می کند می اندازد زیر پاش دیگر، این سیره بر این هست که خوب عیب ندارد، عبا مثل این فرش مسجد است ولیکن این را می اندازد زیر پا، یصلی علیه ادخال بر مسجد می کند. اونجاهایی که چند سیره هست بر جواز ادخال نجس و متنجس اونجاها می گوییم که بله عیبی ندارد، اخصم به سیرت المتشرع چون سیره متشرع مخصص و مقید است. چشم می کند که این سیره در زمان ائمه هم بود و زمان ائمه هم بود و ائمه سلام الله علیهم راضی به این معنا بودند، بلکه تجویز از ناحیه اونها بود چون که متشرع به ماه و متشرعتون چیزی را ابدا نمی کند مگر اینکه از رئیس شما اونها رسیده باشد، یا لا اقل به مرعا و مسمع ائمه بود من نشردند. فقط این آیه مبارکه از شینم المشرکون نجس این هم عموم مطلق فرض بفرمایید که بله راده نمیشه و سیره ی گلارا فضلا سیره ی متشرعی چه مخصص است. پس علا حاضل اساس ایشان به این آیه مبارشه تمسک کردند، بنا انبر این که ادخال نجس و المتنجس ولو خود بنا را نجس نکند حرام است، که این همه از آیه انما المشرکون نجس استفاده می شود و سیره هم بر خلافش نیست. بدون زد باید این فرض کنید مسجد را، فرض کنید این فرشش را یا این حسیرش را باید تطهیر کرد. نفهمیدیم این ملازمت ملازمه است. خب افروز کسی میگوید که نجس را نمیتواند داخل بکند به مسجد، فرض بفرمایید عین نجس را الا در موارد سیره، اما یه بچه شاشید رو حسیر، من در این صورت مکلفم که این حسیر را تطهیر کنم و من مکلف هستم بر اینکه فرض بفرمایید این بله نجاست را ازاله کنم، تطهیر کنم. این از کجا استفاده شد؟ چرا این ازاله واجب است بر من؟ چرا این تطهیر واجب است؟ کأن ایشون نظرشون این است، متفاهم عرفی این است که مشرک اگر داخل مسجد شد غفلتن ها غافل بودند، مسلمان ها مشرک آمد، بعد فهمیدن این یهودی نیست، مشرک مشرک است. توجه کردید؟ یا فرض بفرم بتپرست است، نصرانی نیست، بتپرست است. فرض کنید ارتکاز این است که بزنید بیندازید بیرون. وقتی که بله دخول حرام شد، متفاهم عرفی این است که باید از دخول جلوگیری بکنند و اگر دخولی محقق شد او را، اون شخصی که داخل شده، بیرون بیندازند. خب بیرون انداختن حسیری متنجس هم به این میشه که ازاله این نجاست بکنن از او، ازاله این تطهیر کردن، ازاله این نجاست بکنن. شاید نظر مبارکیشان، شاید نیست، آن 100% است، نظر مبارکیشان این است که وقتی که ادخال نجس و متنجس حرام شد، متفاهم عرفی این است که اگر داخل شد بزنیدش بیرون. این متنجس را بیرون کردن به تطهیر می شود، ازاله می شود. بدون جهت فرض بفرمایید ازاله واجب می شود. چرا؟ چون که وقتی که این حسیر وقفه بر مسجد شده است، این را باید بر وقف عمل بکنیم. جمع ما بین علو گوف علا حسب ما یوقف اهلها و ما بین بیرون انداختن، همون تطهیرشه که باید تطهیر کرد. بدون زد اگر تطهیرش ممکن شد تطهیر میکنند، اگر تطهیر ممکن نیست باید این را بیرون ببرند، اون بیرون پاش کنند و بیرون ببرند هم خرد میشود این حسیر. توجه کردید؟ اینجا که ایچی میکنن اونجای متنجس را، امر دایر است که همه جاش خورده بشود یا یه جاش خورده بشود و قطع بشود، این مقدم میشود. در مقام فرض کنید بر تزاهم، از این جهت فرض بفرمایید در مثل فرشی که اینجا الان ریختن انداختن این متنجس بشه، چیزی گیتیش را بردارد که در روایت دارد که بله برای اینکه اکتعهو، در بعضی روایات دارد که قطع میکنند در کفن است، در کفن میت، که اگر نجس شد یا تطهیرش میکنند یا قطع میکنند موضعی را که نجس شده. اینجا هم من قطع میکنم این فرش را، این نمیشود، این اتلاف وقف است، اتلاف وقف و عمل شردن است برای اتلاف وقف و این معنا جایز نیست. اونجایی که قطع اصله از تطهیر بوده باشد خارج المسجد، اون وقت قطع می کنند، بلکه فعلا در خود داخل مسجد تطهیر ممکن است. فی مثل زماننا اونجور حسیرها هم نیست، اگر حسیری باشد این حسیرهایی است که ولی اینها را می شود تطهیر کرد و هیچ اشکالی هم ندارد. خب این آیه مبارکه چه دلیل می تواند بشود؟ سابقان گفتیم کلا، این مال مشرک است، مشرک نجاست دارد. اون نجاست، نجاست به معنای لغوی است، چون خباثت دارد، یا همون خباثت هم نجاست شرعی به اون لحاظ است. این مال مشرکون نجس، نجس یعنی عین النجاست هستند، یعنی هم ظاهرشون و هم باطنشون اینها نجس است. دیگر از مثل این نمیشه به دم تعدی کرد، به منی تعدی کرد، فضلن به اون آب متنجسی که رو حسید دیخته به او تعدی کرد. حضرت فیل هم نمیتواند این تعدی را بکند. اون وقت میماند نبوی که زن نبو مساجد کمن نجاسه، بنابر این که این عموم داشته باشد هم تنجس را بگیرد، مساجد را از نجاست دور کنید، معناش عبارت از این است که نجس داخل نکنید. گفتیم من حیث سند ضعیف است، قابل اعتماد نیست، و تجنیب المسجد من النجاسه معناش عدم تنجیس خود مسجد است، مسجد را نجس نکنید. اما عبات نجس است، انداختی روش نماز خواندی، توجه کردید، مهر گذاشتی مسجد، چه فرق است ما بین این فرش و ما بین عبایی که انسان می اندازد؟ هیچ فرقی نیست. اگر فرش تا ولی انداختن اینجا من تا همیشه می اندازن، این را موقتا یه ساعت انداخته، چه فرق می کند؟ علا حاضل اساس ما دلیلی به این معنا نداریم. بدون جهت بعد در ما نهنفی ما ملتزم نیستیم تطهیر مسجد، حسر مسجد، زیلوهای مسجد، فرش مسجد را تطهیر بر او واجب است، الا اذا کان تنجسش را به حیثی باشد که اهانت بوده باشد بر مساجد. فرض بفرمایید اون یه مطلب دیگری است، و الا اهانتی نبوده باشد. مثلا فرض کنید در مسجد آمده است، واز مانده است یه مدتی، آمده چرب یا مثلا غیر چرب آمده اونجا نجاست کاری کرده است، اینجور باشد ولی عیبی نداره. و اما در غیر موارد الحج دلیلی بر لزوم و تطهیر ما نداریم، سیره متشرع هم نداریم. سیره متشرع چی فعلا بله هست، ممکن است در فرش هم هست، در پرده هم هست، ولیکن این ناشی از فتاواست. سیره متشرعی که در زمان معصومین سلام الله علیهم بوده است ما شاهدی نداریم. شاهد اگر بود اون سیده علی ابن جعفر بود، چون هم نسبت به کف مسجد بود کما ذکرنا. بدون زد اصلا وجوب و تطهیر را ما در این فرش و حسیر و پرده و امثال اینها ملتزم نیستیم. واجب نیست. کسی اگر تطهیر کرد چه بهتر، تنظیف مسجد است، توجه کردی، ولیکن تشریف لزومی ندارد که واجب کفایی بوده باشد مگر در صورت حدشی بودن کما ذکرنا. ولیکن یه مطلب را داشته باشید ها، ما میگیم تطهیرش واجب نیست اما تنجیسش حرام است. کسی اگر بخواهد این فرش اینجا، توجه کردید بینیش خون آمده، اینجور مالید به فرش مسجد، این حرام است. چرا حرام است؟ یه مطلبی را مقدمتم میگویم و اون مطلب را متذکر باشید، مطلب حل می شود. و اون این است که وقف در اشیا فرق می کند. همه اشیا علا حد سوا نیست در وقف. وقف در بعض اعیان تملیک است، این موقوف را واقف تملیک می کند به موقوف و نلیک، اعم از این که موقوف نلی اشخاص باشد کما فی الوقف الخاص، یا موقوف نلی صحت عامی بوده باشد عنوان عامی بوده باشد کما فی الوقف العام. میگوید این وقف کردم، مثلا فرض بفرمایید باغ را وقف کردم به زوار الحسین سلام الله علیه، عنوان عامی است، معناش این است که منافع این باغ صرف می شود، توجه کردید، در زوار و اون پولی که به زائر می دهند از قیمت این باغ، اون پول ملکش است، چون که تملیک کرده به عنوان، مالی را که تملیک کرده است به عنوان، به اخص مستحق ملکش می شود. وقتی که مستحق او اخص شد ملکش می شود، تملیک به عنوان است، ملکان شخص نیست، او را به دادن ولی الوقف و متولی الوقف به قبض او اون شخص مالک می شود اون زائر. و اما اون هم فرق می کند در بعض موارد این است که این وقف است این بر اون زوار، به این معنا که بدل المنافع صرف در آنها بشود، مثل وقف باغ به زوار. یه وقتی این است که نه، یه خانی را درست کرده، یه جایی را درست کرده، وقف کرده به زوار، این معناش این است که تملیک کرده از سکنای این را به زوار، که به این همون به همون این منتفع بشوند، دیگر اونجا را نمی شود فروخت و به زوار داد، یا اجاره داد و اجارش را به زوار داد، زوار خودش باید بنشیند. بعض وقفه ها وقف تملیکی است، بعض وقفه ها درست داشته باشید این کلمه را از من، وقف انتفاعی است، اصلا واقف اون عین موقوف را در ملک خودش نگه می‌دارد، ولیکن وقفش وقف انتفاعی است و اونی وقف می‌کند که دیگران منتفع بشوند از این. مثل این که فرض بفرمایید فلان حاجی کذا وقف کرد چند تکه قالی را به مسجد، این را وقف کرد، این وقف انتفاعی است، یعنی مسلین مترددین منتفع بشوند، اما از ملکش خارج کرده است، نه از ملک خارج نکرده است. مثل اینجه یه چیزی بگویم دیگر رسید اینجا، باید اینها را شما از حالا داشته باشید. در وصیت چه جور است؟ رب ما میت سلس مال را در ملک خودش نگه می دارد الی الابد، اونی که از سلس به قدر سلس مال یا چندتر است در ملک خودش نگه می دارد. می گوید بر اینکه این باقی که من دارم در فلانزا، اون باق از سلس من است و ثمن او را صرف کنید در زوار الحسین، ثمن میوه‌هاش را صرف کنید در زوار الحسین، یا در عزاء حسین، اقامه عزاء حسین سلام الله علیه. این وصیت به منزله وقف است، وقف با این وصیت هیچ فرقی ندارد، عین را در ملک خودش نگه داشته، ولیکن بر این که برای اون منفعتش جهتی را معین کرده است. این یکی از خود عنوان، بله عنوان وقف، ولو صادق نباشد، ولیکن نتیجت الوقف است. فرض کنید کتابخانه ای دارد، کتابهاش را گفته است بر این که بله فرض بفرمایید این کتاب ها را من وقف کردم بر طلابی، چون طلاب بله شأنشون بله این است که از این استفاده کنند. کتاب ملک هیچ کس نیست، نه ملک طلبه است، نه ملک حاکم شهر است، ملک کتاب ها ملک خود اون شخص است، ملک اون شخصی است که وقف کرده، انتفاع را فقط، وقف لیل انتفاع است، این هم یک اسم است. وقف تملیکی، وقف انتفاعی و یکی هم وقف، وقف تحریری است که اصلا واقف اون عین را از ملکیت، از رقیت اون عین را خارج می کند، ملک هیچ کس نمی شود. و وقف المساجد و المشاهد هم از همین قبیل است. وقف در بعض اعیان معلوم است که وقف انتفاعی است، در بعضی ها معلوم است فرض بفرمایید وقف وقف تملیکی است، در بعضی جاها معلوم است که وقف وقف تحریری است. ولیکن تمیز اینها، توجه کردید، تمیز اینها، بله توجه کردید، از دیگری تمیزش در بعض موارد مشتبه می شود. ما با اون اشتباه کار نداریم فعلا در موارد. ما عرض کردیم اون کسی که توجه کردید پسیر را نجس بکند، این فعل حرام کرده. چرا؟ چون که علوی گفت علا حسب ما یوقفها اهلها، معناش این است که در موقوف علیه چه تحریری باشد، چه تملیکی بوده باشد، چه انتفاعی بوده باشد، تصرفی را انسان بکند چون تصرف خلاف الوقف است، جایز نیست، باید بر اون طبق وقف مشی بشود. اگر وقف هم وقف تملیکی شد، فرض کنید باغ را وقف کرد بر فرض کنید بر زوار الحسین، متولی وقف بخواهد این باغ را، توجه کردید، اجاره بدهد، میتواند. اما خانی را وقف کرد بر زوار الحسین که بیان اینجا بنشینند، توجه کردید، این را بخواهد اجاره بدهد، نمیتواند. ولو هر دو وقف را کسی ملتزم شد که هر دو وقف تملیکی است، ولیکن نمیتواند. ملک فرض کنی زوار لسین است، اونم متولی است، قد اجاره بدهد، نمیتواند. چرا؟ چون که وقف کرده است به زوار لسین خان را، معناش این است که به شرط این که خودشون استیفا کنند. اگر ملک هم باشد برای فقرا، شرط شده در وقت که خودشان استیفای منفعت کنند، نه اینکه اجاره بدهند. بخلاف باغ، در واقع که این باغ وقف شده به زوار حسین، متفاهم این است که مینه و اشراف بفروشند صرف در زوار حسین بکنند. میبینید که هر دو وقف تملیکی است این ده شخصی، بلکه معزالیج ملتزم است که حتی موقوف علیهم هم یا متولی الوقف هم نمیتوند خان را اجاره بدهد. چرا؟ برای اینکه الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلها، ملک هم باشد شرط شده که خودشون استیفا کنند. خب علی هذا، کسی که میاد فرش قالی کاشانی را یا قالی از نرزانها را که مال مستضعفین است، توجه کردید، وقف می کند، این معناش عبارت از این است که این وقف وقف انتفاعی باشد. می جان انتفاع از این فرش در اینجا انتفاع ببرند، انتفاع به نماز خواندن روش می شود، به درس و مدارس برای اونجور می شود که تدریس و تدرس می شود، دعا خواندن می شود، خوابیدن می شود، اما خون بینشان به مالد اینجا، این جهت الانتفاع خارج است از جهت موقوف، بلکه منافی با جهت الوقف است که این انتفاع شرط شده نباشد. اینجور انتفاعات، ولی جهتی که به او وقف کرده است، مثلا برای مسجد وقف کرده است، برای حسینیه وقف کرده است، اون انتفاع مناسب است. انتفاعی بردن که اون انتفاع به نظر العرف منافی است با اون جهت وقف، اونجور انتفاع جایز نیست. عرض میکنم شما میفرمایید که خون را مالیدن جایزه؟
عرض میکنم
عیب ند پس واقف یا انتفاع نیست. دستمال انتفاع نمی کنید و از فرا در زیب گذاشتید، ما چی گذاشتیم برای انتفاع؟ همون انتفاع از فرش می کند. توجه شدید این انتفاع است، ولیکن انتفاعی است که منافی با جهت وقف است. وقف اگر انتفاعی باشد این انتفاع را نمی گیرد، یا انتفاع نیست به قول ایشان. وقف اگر تملیکی هم باشد، فرش را حسیر را تملیک بر مسلین کرده باشد، شرط این است که تصرفاتی که مناسب با مسجد است در اون زور تصرفات بکنید. با مسجدیت روش نماز خواندن، خوابیدن و امثال ذالک، توجه کردید؟ و اما کسی آمده به مسجد گالی خاشانی را زن می کند، می برد اونجا، هوا سرد است، برای خودش لحاف درست می کند، می خوابد. توجه کردید؟ این جور تصرفات جایز نیست. عرض می کنم بر اینجا، بله روی این اساس این تنجیز فرض به این کلمه ای که ایشان گفتن این را داشته باشید، حرف بدی نیست. یعنی بدی نیست، یعنی میخوام یه مطلبی روش بگم، ولا حرف پوت است. توجه کردی؟ عرض میکنم برای این که در ما نحنفی، بله این حسیر را تنجیز کردن جایز نیست. بعضی ها در تنگی از فرق گذاشتن ما بینه تنجیس حسیر که جایز نیست، اما تنجیس منبر عیب ندارد. بینش خونیست بمالد اینجا و منبر که رنگی بشه، این عیب ندارد. هر صفه چی کردیم و چی پیدا نکردیم. مراد اون تنجیس حسیر منافی با جهت وقف است عرفن، یعنی عرفن وقف خلاف او را میگوید. علی بگو فلا حسر ما بگو فلا در منبر هم همین زور است. این چه زور که در حسیم اونجین از این شخص پاشتر باشد مسلی نجس بشه، بزارت نجس بشه و بدون جهت مثلا منافی با جهت وکوز اون جزی که اون منبر میرود پاشتر باشد. توجه کردید؟ اون خطیب نفهمد و پاش نجس بشه و اون هم همین زور است، هیچ فرقی نداره. فرقی ما بین تنجیس حسیر مسجد و تنجیس منبر ندارد. اون کلمه ای که میخواستم بگویم در مقابل حرف ایشان این آمد، این غایت ما ذکرنا این است، این تصرف وقتی که حرام شد بر متصرف، این بر او واجب میشود این تصرف را ازاله کند، بر او واجب میشود حسیر چه نجس شده او را بشورد، چون که ابقاعش هم تنزیز از ناحیه اوست، تصرف از ناحیه اوست. بقاعه هم علی نجاسته، بقاع تصرفیست که برخلاف الوقف است. بدون زد اون شخص باید ازاله کند، ولو سهوًا تنزیز کرده است، چون که بقاعش اختیاری، ابقاعش اختیاری است، میتواند ازاله کند. این بقا مستند به فعل او می شود شما ذکرنا، بدون زد باید ازاله کند، اما بر دیگران تشریف نیست. ما چه می گفتیم رسیدید به لب مطلب، این چه می گوییم ازاله نجاست از مسجد واجب نیست، یعنی واجب کفایی نیست، نیست مثل خود مسجد. و اما اون کسی که تنجیز کرده، کسی اگر تنجیز نکرده است، بچه بوده است و اینها بوده است، یه مسئله معلوم بر هیچ کس وجوبی ندارد. و اما شخصی بالغی این کار را کرده که حرام بود اگر با تعمد بود، این ولو به غیر تعمد هم باشد باید ازاله کند، تا این تصرفی که برخلاف جهت الوقف است این را از بین ببرد. این که این تنجیس برخلاف جهت الوقف است، یعنی واقف، میگویم بگویم یا نگویم، عرض میکنم بعض تصرفات هست که اون تصرفات شامل وقف نیست، ولیکن اون تصرفات عیب ندارد. مثل این که فرشی را فرض کنید وقف کرده است برای مسجد، اون فرش را آوردند برای مسجد. شخصی فرض کنید رو اون فرشی که از خوابیده، این وقف برای خوابیدن نشده، این وقف شده است که در این مسجد استعمال بشود. اون خوابیدن بل توجه به او وقف نشده است، ولیکن در عرف هم منافی با وقف نمی بیند، اونجور تصرفات عیب ندارد. یه تصرفاتی است که ولو وقف شامل اونها نیست، ولیکن اونها را منافی با وقف می داند. این تنزیس حسیر، تنزیس منبر، حرف سر اینه که تصرف منافی با تصرف با اون وقف است. این مدعاست. اینا شما از ما از اصول مسلمه نپذیرید. فکر کنید ببینید آیا این تنزیس که بینیش را خون نیست میمالد به فرش، فرق ما بین او و ما بین اون که بینیش خون است و میمالد میگذارم؟ اون که بینیش خون نیست یه خورده آب آمد از سزد یه خورده مالیدین، این حرام است؟ این را که نمیگویند. خب چه فرق است ما بین این و ما بین این که یه خورده خون آمده او را مالید؟ بدون جهت این تقریب بود کردیم که می شود گفت چون که این زور تصرفات تنزیس منافی است، بدون جهت جایز نیست، و اما منافی بودنش این مسلم نیست. بدون جهت اینجاها احوت این است که حسیر مسجد و فرش مسجد و امثال ذالک اگر کسی اونها را نجس کرد باید تطهیر کنند. بیشتر از این نمیتوانیم ما بگوییم. احوت این است اون کسی که اینها را نجس کرده است عمدن و سهوند، احوت این است که اونها را تطهیر کنند. و عمل فتوا فلا یمکننا. چرا؟ چون که این زور تصرفات منافی با وقف است. وقف نمی گیرد این مسلم است، وقف نمی گیرد. نه اون اولی که آب بینی را مالیدن را می گیرد، نه خون را مالیدن را می گیرد. اما یکی منافی بشود با وقف، دیگری عرفا منافی نشود، این را ما خیلی نمی فهمیم. علی هذا الاساس از این مسئله هم رد شدیم. بعد ایشان مسئله دیگری را عنوان می فرماید، نمی دانم وقت هست یا نیست. بله، عرض می کنم اگر آمدی مسجدی خراب شده است، مثل بعض مساجدی که در بعض شهرها یا در بعض دهات نوام می شود، یه مسجد گنده ای درست شرده بودن سابق، در اصل سابق فرض کنید که در بلاد بود اینجور مسجد، الان هم هست در بلاد، در بلاد هم اینجور مساجد هست. یه مسجد گنده ای فرض کنید که مثلا شاید پنج، بله فرض کنید مساحتش 5000 متر مربع، 4000 متر مربع، 3000 متر مربع باشد، مسجد گنده ایست، خودش هم بلد بلد سرماییست، سرما خیلیست. بدون زد این خراب شده، اصلا این را درست نکردن، چون دیدن این به درد نمیخورد مسجدی به این بزرگی، به درد نمیخورد، همینجور خرابه مانده که در بعض شهرها هست، در شهر ما هم اون شهر کذای اونجا هم هست از مسجد ها. اگر اینها نجس شدن تطهیرش چه زور است؟ ایشان می فرماید لو خرب المسجد، در این صورت تنجیسش حرام است و تطهیرش واجب است. مراد مرحوم سید یزدی از مسجد الخراب یعنی فعلا عنوان مسجد به او منطبق بشود که مسجد است فعلا، ولیکن مسجد مخروب است. همین ها در بعض شهرها توجه کردید فعلا هم موجود است که فعلا صدق می کند عنوان مسجد، توجه کردید اونجا مسجد مسجدی است که صدق می کند انه مخروبتون، تطهیرش لازم است. این راست است، تنزیش است، جایزی است، تطهیرش لم لازم است. بران چون روایاتی که وارد شده بود در زعل کنیف مسجدن، که مسجد معموره نمی شود کنیف را یه خورده خاک بریزی مسجد چی می شود؟ از این مسجد مخروبه بدتر می شود اون حالش. اون کنیف را توجه کردید، اون زمان را به یاد بیاورید، به ذهنتون حاضر کنید کنیف های اون زمانی را، یه خورده خاک بریز مسجدش کن. امام فرمود که باید تطهیر بشود در اون روایات. رو این حساب میگوییم، رو این حساب او مسجد مخروبه با اون کنیف فرق دارد. بدون زد اوان مسجد منطبق است. این غیر از اون مسئله است که کان مسجدن ولان سار حمامن یا میدانن یا زادتن یا شارن، که این خیابان خدا رحمت کند یه مسجدی بود در این خیابان، این خیابان اون مسجد را از بین برد. که فعلا به خیابان مسجد نمیگن، میگن خیابان است، میگن میدان اسب سواری است، میدان فوتبال است مثلا فرض کنید، بلکه مسجد بود اولش، یا فعلا حمام است. این مسئله، مسئله 13 خواهد آمد. مرحوم سید یزدی در این مسئله که شروع کردم او را نمیگه، اون مسئله بعد است. در ما نحنفی مرادش اونجاییست که فعلا مسجد است، ستوناش هم هست ولکه مخروب است، سقفش آمده پایین، دیوارها شکسته است، مثل بعضی مساجدی کردم بالفعل موجود است. این را میگوید. نمیدانم چه شده است که اینان قلم سید حکیم قدس الله سره رفته به اون مسئله. در این مسئله ها، این مسئله مربوط به اون مسئله نیست، این مسئله خودش همون ادلهی که میگفت ازاله نجاست از مسجد واجب است، همون ادله در ما نحنفی جاری میشود. ایشان برده که به خراب از عمان خارج می شود یا نمی شود، زمین از مسجدیت خارج می شود یا نمی شود. اینجا فرض کلام در خربه ایست که در مخروبیت ایست که بله از عمان خارج نشده. مرحوم سید یزدی این را متعرض شده است در این مسئله. رو علی حاضر اساسی که هست تطهیر واجب است، بله تنجیسش سایز نیست، منتها علل احوت علا ما ذکرنا، علل اقوا علا ما ذکره قدس الله سره.